این آزادی و این دوری از وحشت و اضطراب برای ما بسیار گران تمام شده است. به همین سبب من با همه توانایی خود می‌کوشم که این ساعات و ایام را مقتنم بشمارم و این آسایش و راحتی را حفظ کنم. تا کسی مصیبت بزرگی نکشیده باشد نمی‌تواند به ارزش صلح و صفا و وارستگی خیال پی ببرد. راست است که من حال او را مقابل خود می‌بینم. هیچ مشکلی آسایش خیال ما را برهم نمی‌زند و به خلاف گذشته هیچ مانعی ما را از هم جدا نمی‌سازد. معهازا خیال گذشته مثل غباری است که بر وجود ما نشسته و جلای زندگی ما را در پشت حجاب تیره خود مکدر ساخته است. با این حال در این ایام دیگر رازی بین ما وجود ندارد که از هم پنهان داشته باشیم. دیگر نقاب تردید چهره ما را از هم نپوشانده و ما را پیش هم مرموز و اسرارآمیز جلوه نمی‌دهد. گاهی اعتراف می‌کنم که محیط محدود این مهمانخانه با غذاها و وسایلی که در اختیار ماست با کاخ ماندالی تفاوت بسیار دارد. ملحاظا هر دو خوشبختیم که در این زندگانی نسبتاً حقیر دیگر مصیبت و پریشانی و آشفتگی در کار نیست. هر دوی ما از سادگی و بی‌بندوباری این محیط راضی هستیم و اگر روزی احساس یک نواختی کنیم لااقل خود را قانع می‌سازیم که در این شرایط یک نواختی ترس و ریا و تزویر وجود ندارد. به هنگام فراغت او به روی صندلی راحتی قرار می‌گیرد و من با صدای بلند یکی از داستان‌هایی را که مورد علاقه اش است می‌خوانم. تنها مواردی که او قدری بی‌حوصله می‌شود موقعی است که نامه‌رسان از موعد معمول دیرتر کند و نامه‌هایی را که از انگلستان انتظار داریم نیاورد. به ندرت به رادیو گوش می‌دهیم و از آهنگ‌های دلپذیر آن که زنگ ماتم و اندوه را از دل ما می‌زداید لذت می‌بریم. این جزیره محدودی که ما اکنون در آن منزل گرفته‌ایم گرچه با جهان پر ازدحام خارج تفاوت فاحشی دارد، معهازا به ما یک نوع لذت و مسرت بی پایان می بخشد. زیرا احساس می کنیم که دیگر در بوستان ماندالی نیستیم. هر کدام از ما می کوشیم به خاطرات دلپذیر دوران کودکی، سالهایی که آزاده و بی خیال در محیط تحصیلی بازی می کردیم و مطابق ایدئالها و آرزوهای خود به آینده نظر می دوختیم فکر کنیم. روزهایی که در بازی‌های مدرسه شرکت داشتیم یا به تماشای مسابقات مختلف می‌رفتیم و مستانه و بی‌خیال بدون تصور آینده وحشتناک قهقهه می‌زدیم. می‌کوشیم همه اینها را به یاد آوریم و دلخوش باشیم. یک روز که شماره‌ای از مجله مزرعه به دستم افتاد و نگاهی به سطور آشنایی‌ام کردم، یک مرتبه حالم منقلب شد. برای اینکه در همین جا بود که از مزارع بهشتی و بوستان‌های زیبا و چمنزارهای سرسبز و بیشه‌زارهای عمیق و بالاخره آن مناظر دلفریب انگلستان که بسیاری از آنها در محیط ماندالی گرد آمده بود سخن به میان آمده و مرا به همراه خود به آن نقاط کشانده بود. هنوز بوی آن خزه‌های نمناک، گیاهان وحشی و گل‌های خودرویی که در گوشه و کنار بوستان ماندالی رویده بودند به مشامم می‌رسید. همان روز وقتی صفحات مجله را ورق می‌زدم و داستانی از بیشه‌زارهای آن سامان و پرواز کبوتران وحشی سپید با صدای بلند برای او می‌خواندم، هر دو بی اختیار احساس کردیم که در ماندالی قرار گرفته‌ایم و کبوتران دست‌آموز ما کنار ما هستند. هر دو صدای نرم و لطیف بالهای آنها را می شنیدیم که در اطراف ما بازی و پرواز می کردند و از دست ما دانه می گرفتند. در آن لحظه می دیدیم که هیچ چیز صفا و مسرت این پرندگان بی خیال را برهم نمی زند، مگر مواقعی که جسپر دیوانه برای یافتن من به سوی ما می دوید و دسته های کبوتران سرمست را به پرواز در می آورد. آن روز چه ساعت‌های طولانی که من با تصور گذشته به روی صندلی خود نشسته بودم و از پنجره مقابل به آسمان کبود نظر می‌دوختم. نمی‌دانم این شیفتگی و جذبه من چند ساعت به طول انجامید. همینقدر یادم هست که آفتاب غروب کرده بود و من همانطور بی حرکت به جای خود نشسته بودم. نمیدانم آن یک داستان کوتاه کبوتران و باقستانهای دیار ما تا چه حد در من تأثیر کرده بود و من چه عکس‌العملی از خیشتن نشان داده بودم که اثر آن را در قیافه بیرنگ و خسته او دیدم. برای سرگرم ساختن او صفحه ای را که در آن راجع به بازی کریکت و مسابقه های مشهور هفته نوشته بود به وی نشان دادم. وقتی آن را از دست من گرفت و نگاهی به سطور آن انداخت، قلبم از مسرت بنای تپیدن را گذارد، زیرا سیمای گرفته و اندوهگین او از هم گشوده شد و تبسمی محزون بر لبانش آشکار گشت. دیگر من مدت ها بود که درس خود را خوب می دانستم. اخبار مربوط به انگلستان، حوادث سیاسی، خبرهای ورزشی و احیانا نامه‌های دوستان بهترین مسائلی بودند که او را به خود مشغول می داشتند و او را از فشار تنهایی می رهاندند. به همین جهت هرگاه می خواستم او را به خود مشغول بدارم، به جستجوی یکی از آنها می رفتم. بزرگترین گناه من موقعی بود که از ماندرلی یا یکی از یادگارهای آن صحبت می داشتم. حتی تماشای آسمان متراکم و هوای مهالود کاخهای متروک و رایحه خزه و گلهای وحشی نیز او را به یاد ماندرلی و ایام پربیم و حراس گذشته می انداخت. گاه و بیگاه در عین افسردگی و تنهایی از من می خواست که با او درباره مزارع سرسبز و دشتهای وسیع پوشیده از چمن انگلستان صحبت کنم. خوشبختانه من از دیرباز در ذهن خود نام کلیه دهکده ها و دشت ها و کوهسار ها و مالکین و مستأجرین آن نواحی را می دانستم و حتی مطلع بودم که در آن سرزمین ها چه نوع شکارهایی وجود دارد. اطلاع داشتم که در کدامین از آن نهرها ماهی قزل‌آلا یا ماهیان دیگری یافت می شود. مطلع بودم که در آن مزارع چه نوع محصولاتی به دست می آید و چه دامهایی را در آنجا پرورش می دهند. هر آنگاه که از من پرسشی در این موارد می کرد، او را با پاسخهای کافی سرگرم می ساختم. همین داستانهای من در این گوشه تبعیدگاه خاطر آزرده و زودرنج او را سرگرم می ساخت. هنگامی که در کنار بالکن بنا برای صرف چای عصر می نشستیم و خادمه هتل دو فنجان چای چینی با دو قطعه کوچک نان و کره جلوی ما می‌گذاشت، همین کوشش‌ها و جدال‌های دائمی من برای مشغول داشتن او بود که به ما اجازه می‌داد آن مختصر نان و چای را به آرامش خاطر صرف کنیم. در این گونه مواقع طبق معمول پرنده خیالم بار دیگر به گرد ماندرلی به پرواز می‌آمد و مناظر چای ساعت 4:30 بعد از ظهر آن دیار در نظرم جلوه‌گری می‌کرد. یادم افتاد که ما هر دو ساکت و بی حرکت در کتابخانه در کنار آتش بخاری نشسته ایم و سینی و قوری نقره‌ای با چند فنجان برابر ماست. هیچ کدام سخنی نمی‌گوییم و مانند آن دو مجسمه جاندار وظیفه روزانه نوشیدن چای و یا احیاناً خوردن قطعه کیکی را انجام می‌دهیم. در آن میان تنها جاسپر بود که با مشاهده ی قطعات نان شیرینی اندکی ابراز شادمانی میکرد و با تکان دوم و نگاه‌های پر محبت تقاضای سهمیه خود را از ما میکرد. هنوز آن کلوچه‌های کوچک و خوش‌طعم، آن ساندویچ‌های متنوعی که معلوم نبود به چه وضع اسرارآمیزی تهیه می‌شود و آنقدر مطبوع بود که هرگز نمی‌توان مزه آن را فراموش کرد، در خاطرم مانده. اما این غذاهای گوارا در آن محیط پر وحشت نه تنها طعم و عطر و لذت خود را از دست می داد، بلکه در مذاق ما از سم قتال نیز تلختر و ناگوارتر می آمد. من در تمام آن مدت حتی برای یک مرتبه هم جرأت نکردم که از خانم دالورت درباره طرز تهیه این شیرینی ها پرسشی بکنم. اگر چون این کاری می کردم، اطمینان داشتم که با نگاه های سرد و تحقیرآمیز به من می نگریست و با کنایه می گفت تا وقتی که بانو دو وینتر زنده بود هرگز شکایتی از طرز غذا و نوع شیرینی ها به میان نمی آمد. شیوه بیان او طوری بود که من نمیتوانستم به او بگویم خانم عزیز، من قصدم شکایت نبود، بلکه میخواستم بپرسم که این شیرینی ها و غذای مطبوع چگونه درست شدند. اوه، باز نام و خاطره خانم دانورس به میان آمد. نمیدانم این زن حالا چه میکند و کجاست و یا فیبل چه به سرش آمده. از همان روز اولی که پای به ماندرلی گذاشتم، نگاه های همین زن بود که مرا ناراحت کرد. با چند مرتبه ملاقات این فکر به مغزم رسوخ کرد که او مرا با ربکا مقایسه می کند و همین تصور مثل شمشیری بران در قلب من فرو رفت و از همان دیدار اول فاصله‌ای بین من و او ایجاد کرد. خوشبختم که این ترس و وحشت امروز دیگر در کار نیست. هر چی بود تمام شد و دیگر برای من جز خاطره ای از آن باقی نمونده است. حتی از ماندرلی هم جز تصویری مبهم در ذهن ما نیست. کسی چه می داند؟ شاید اگر کسی امروز پای به محیط ماندرلی بگذارد، به جز بیشهزار عمیقی که در وسط آن ویرانه ای وحشتناک قرار دارد چیزی نمی بیند. یا احیاناً در آن نقطه چند جغد و خفاش مشاهده کند که در لابلای سقف‌های فرو ریخته و ستون‌های شکسته آن منزل گرفتند، یا خانه بدوشی را ببیند که از فشار باران به آنجا پناه برده و از آن ویرانه‌های از یاد رفته پناه می‌جوید. اما محیط ماندرلی بیش از آن چه بتواند تصور کرد برای تازه وارد وحشت و هراس در بر دارد. خیلی قلب نیرومند می‌خواهد که کسی به تنهایی، مخصوصاً موقع شب، پای به آن سرزمین بگذارد و از وحشت برخیشتن نرزد، به خصوص در حوالی آن کلبه‌ای که کنار دریا قرار دارد و مسافتی از قصر فاصله دارد. در پیچ و خم آن جاده تاریک و مشجر که به نقاط دور افتاده بوستان ماندرلی راه پیدا می کند. موقعی که برگ‌های خزان‌زده پاییز در مسیر این جاده دور از نظر به علت وزش نسیمی به صدا در می آید، درست شبیه به این است که بانوی مرموزی در لباس شب آهسته و آرام به روی این برگ ها راه می رود و به این سو و آن سو قدم می زند و اگر این لرزش برگ ها شدت یابد، مثل این است که آن شبح بر سرعت حرکت خود می افزاید و با شتاب زیاد تری در آن محیط راه می رود. وقتی به یاد این مناظر مخوف و این تصورات وحشتزا میافتم، از نشستن به روی بالکن این بنا و دور بودن از آن سرزمین احساس مسرت میکنم. هیچ سایه شک و تردیدی چشمانداز برابر مرا مکدر نمی کند و هیچ ترس و وحشتی از مشاهده این تاکستان پهناور که جلوی من قرار گرفته به وجود من راه نمی یابد. این صحنه های ناآشنا اگر امروز عشق و آرزوی مرا به سوی خود بر نمی انگیزند، لااقل در من آسایش و اطمینانی پدید آوردند و امروز آنچه برای من بیش از هر چیز دیگر در این دنیا بی قیمت و گرامی است، همین اعتماد و اطمینان و آسایش خیال است. دیگر امروز من به خلاف گذشته جبن و هراس و خجالت و کمرویی و عدم اعتماد به آینده را از دست دادم و از دیدن دیگران ناراحت نمی شدم. امروز من با آن دختر ساده دل و خجالت کش که با یک جهان امید و آرزو پای به ماندرلی نهاد و هدفش جز کسب خوشنودی و رضایت دیگران نبود، تفاوت بسیار کردم. شاید همین بی دست و پایی و کنار جویی دائمی من از تظاهر و خودآرایی بود که کسانی مثل خانم دانورس را نسبت به من بدبین و مسلط کرد. پس از چنان زن خودآرا و تجمل پرستی مثل ربکا، من با آن جامه های ساده و عاری از تکلف و صورت بدون آرایش و گیسوان کوتاه، چطور می توانستم در میان آن خادمان و خدمتگزاران و به خصوص در نظر زنی نظیر دانورس محبوب و معزز جلوه کنم؟ حتی خانم وان هوپر هم هر وقت با آن هیکل فربه و کوتاهش که غالباً با لباس‌های تنگ و کفش پاشنه بلند و کلاه بزرگ مثل بازیگران سیرک جلوه می‌کرد و برای صرف نهار با هم می‌رفتیم، مدتی مرا به عناوین مختلفه و به بهانه اینکه چرا مثل زنان خودفروش تظاهر و دلربایی نمی‌کنم تحقیر می‌کرد. امروز ظهر وقتی برای صرف غذا به یکی از مهمانخانه‌های کوچک و بی‌سر و صدای این جزیره رفته بودم، دفعتاً به یاد خانم وان هوپر افتادم. یادم نرفته یکی از روزهایی را که با او به یکی از رستوران‌های شهر رفته بودم. میزی را در گوشه سالن انتخاب کرد و با ناز و کرشمه مخصوص پشت آن قرار گرفت. بعد عینک دست دار بلند خود را درآورد و پس از آن که چند نگاه دقیق به اطراف انداخت با لحن نفرت‌باری گفت:
حتی یک نفر آدم حسابی با شخصیت اینجا نمی‌بینم. این رستوران هم محل اجتماع مردم عادی شده. باید از مدیر بخواهم که در صورت حساب من تخفیف کلی قائل بشه. واقعا مسخره که انسان به یک رستوران درجه اول بیاد و یک تن اشرافزاده و سرشناس آنجا نبینه.
امروز در محیط ساده و بی‌آلایش این رستوران از آزادی و آسایش خیال خود لذت فراوان بردم. آن همه روزهایی که در هتل‌های مشهوری مثل ساحل لاجوردین در مونت کارلو و امثال آنها گذراندم، هیچ کدام برای من صفای این محیط محدود و بی تکلف را نداشتند. تماشای مصاحبه آرام و متین من که در نهایت آرامش با دست‌های ظریف خود نارنگی را پوست می کرد و هر گاه و بیگاه نگاهی با لبخند و پر محبت به من می انداخت، جهانی لذت و سعادت برای من در بر داشت. این صحنه واقعی از زندگی، صدها فرسنگ با مناظر متظاهرانه خانم وان هوپر تفاوت دارد که وقتی غذای خود را سفارش می داد، بعد ده‌ها مرتبه حریصانه به بشقاب من نگاه می کرد و کوچکترین عمل مرا زیر ذره‌بین نفرت و بدبینی قرار می داد. فراموش نکردم یکی از دفعاتی را که من به همراهی او به یکی از روستاهای دوردست رفته بودم و شبی را به اتفاق در مسافرخانه کوچک دهکده به سر آوردم. یادم هست آن شب هرچی از اتاقم زنگ زدم تا خادمه را برای انجام خدمتی بخواهم، هیچ کس به من توجهی نکرد. حتی چای صبح را هم که برای من آورده بودند از سردی قابل آشامیدن نبود. باز هم سکوت کردم و حرفی نزدم. فقط یک بار که از بدی قضا مختصر شکایتی کردم، سخت به من پرخاش کرد که چرا بهترین نقطه ای را که او برای گردش و آسایش انتخاب کرده من بد می دانم. همه این حوادث مهم نبود و قابل تحمل بود. من با ساده دلی و شکیبایی خود می ساختم و اگر رنجشی به دل داشتم به روی خود نمی آوردم. تا اینکه یک روز در رستوران هتل با مردی تصادف کردیم که آشنایی او مسیر زندگانی مرا به کلی عوض کرد و این حادثه در یکی از همان ایامی اتفاق افتاد که من با او برای گردش چند روزه به مونت کارلو رفته بودم. آن روز ظهر میز مجاور ما برای اولین مرتبه پس از 3 روز خالی بودن اشغال شد و مردی با قیافه متین و موقر آنجا نشست. ما در تمام این مدت متحیر بودیم که این میز به وسیله چه شخصی محفوظ شده که خود او هرگز نمایان نیست، تا آنکه یک روز رئیس پیش خدمتها پس از تعظیم و احترام وی را به طرف میز مزبور هدایت کرد. همین که او نشست، خانم وان هوپر در همان حالی که تمام چانه و اطراف دهانش از آلودگی به غذا چرب بود، عینک دستدار خود را درآورد و چند دقیقه خیره خیره به او نگاه کرد. این عمل او به طوری عجیب و زننده بود که من از خجالت سر به زیر انداختم و نگاهم را متوجه جانب دیگری کردم. مرد جوان که از دقت بدون سابقه مصاحبه من چیزی نمی‌فهمید، فهرست غذا را به دست گرفت و مشغول مطالعه آن شد. در همین لحظه بود که خانم وان هوپر با آرامی خودش را نزدیک من آورد و در حالی که سعی می‌کرد در گوش من به نجوا صحبت کند گفت: این مرد همان مارت دو وینتر معروف است که مالک کاخ ماندرلیست. خیال می‌کنم اسمش را شنیده باشی. مردم می‌گویند که از وقتی زنش مرده بیمار و رنجور شده و از همه دوری گرفته. عده‌ای هم عقیده دارند که عمر او چندان به طول نخواهد انجامید.
سوم.
امروز با خود فکر می کنم که اگر این خانم وان هوپر زنی جاه طلب و تجمل پرست نبود، وضع زندگانی من چگونه می بود؟
تصور این حقیقت برای من خنده آور است که حیات فعلی من در اثر همین صفت او به وجود آمده باشد. کنجکاوی این زن در شناختن مردم و شهوت او برای آشنا شدن با اشخاص بزرگ به صورت یک نوع بیماری مزمنی در آمده بود. در اوایل آشنایی من با او، وقتی به محلی می رفتیم، از رفتار و حرکات او به قدری ناراحت می شدم که حد نداشت. وقتی می دیدم که مردم پشت سر او می خندند و حرکات او را تقلید می کنند و هر وقت داخل مهمانخانه یا رستورانی می شدیم برای او راه باز کرده و قیافه طعن‌آمیزی به خود می گرفتند و یا گروهی وقتی او را می دیدند از خطر برخورد با او خود را در گوشه و کنار راه رو پنهان می کردند و رو نشان نمی دادند، من مثل طفیلی که زیر تازیانه پدر یا معلم قرار گرفته باشد درد می کشیدم و دم نمی زدم. سالها بود که او هر چند ماه یک مرتبه برای تفنن و گذراندن زندگی به مونت کارلو می آمد و در مهمانخانه کرانه لاجوردین منزل می گرفت. در طول این مدت در اثر همین میل شدید او برای شناسایی اشخاص برجسته و آشنا شدن با آنها، طبعاً با عده‌ای مختصر روابط دوستی برقرار کرده بود. ولی جالب توجه اینجا بود که وان هوپر هر مرد یا زن سرشناسی را که پای به مونت کارلو می‌گذاشت، ادعای آشنایی و رفاقت با او می‌کرد. طرز برخورد و حمله مادام وان هوپر با اشخاص ناآشنا کاملاً معروف بود. او به قدری سریع و ناگهانی به قربانیان خود حمله می برد که دیگر فرصت گریزی برای طرف باقی نمی گذارد. قبل از آن که آن مرد یا زن بتواند بفهمد که آشنای جدید او کیست و در اثر این برخورد در چه دام رهایی ناپذیری گرفتار آمده، وی باب دوستی را با او گشوده بود. در کرانه ی لاجوردین وی معمولاً مبلی را که در راهروی وسیع هتل قرار داشت انتخاب می‌کرد و در آنجا کمی می‌نشست. کلیه ی اشخاصی که قصد داشتند به رستوران هتل یا سالن اصلی بروند، خواهی نخواهی مجبور بودند از این رهگذر عبور کنند. او فرصت را برای به دام انداختن آنها غنیمت می‌شمرد. گاهی مرا وسیله به دام انداختن شکار قرار می‌داد و طبعاً مردان زن پرست و هوسران با دیدن من رنج آشنایی او را با خود هموار می کردند. بعضی مواقع که جوان سرشناس و معروفی بی‌اعتنا به او رد می شد، مرا به دنبال او می فرستاد که پیغامش را به وی برسانم. پیغامش چه بود؟ مثلا این بود که خانم وان هوپر خواهش می کنند که اگر فلان کتاب را خوانده اید و همراه خود دارید، لطفاً برای چند روز به ایشان امانت بدهید. یا خانم می پرسم که آیا آدرس فلان مغازه را می دانید؟ و یا ببخشید آقا، اگر کاغذ سفید خدمتتان هست یک قطعه کوچک برای خانم وان هوپر لطف کنید. در این گونه موارد آن شخص از این که می دید دختر جوانی اینطور با ادب از او تقاضایی می کند جلو می آمد و به همین ترتیب به دام او می افتاد. نکته ای که برای من عجیب و جالب بود این که خانم وان هوپر چطور این اشخاص معروف را می شناسد و احیاناً اسم و نام خانوادگی آنها را می داند. تحقیقاتی که بعداً کردم معلوم شد که اغلب جراید شهر در ستون مخصوصی نام اشخاص سرشناس را که به مونت کارلو وارد می شوند یادداشت می کنند و اکثراً عکس‌های آنان را منتشر می سازند. خانم وان هوپر غالباً صبح‌های زود در رخت خواب جراید را مطالعه می کرد و نام و شهرت آنان را می نوشت. او زیاد در بند جوانی یا پیری آنها نبود. هر ثروتمند مشهور یا صاحب شخصیت معروف یا هنرمند با نام و نشان، موسیقیدان، نقاش، نویسنده، بازیگر و امثال آنها را بی توجه به سن آنها به دام آشنایی خود می انداخت. این حادثه مثل این که درست دیروز برای من اتفاق افتاد. در یکی از آن بعد از ظهرهای فراموش نشدنی چند سال پیش بود،
خانم وان هوپر مثل معمول به روی مبل راحتی محبوب خودش لمیده و برای حملات آینده خود نقشه می‌کشید. آنقدر به رفتار و حرکات او آشنایی داشتم که به خوبی می‌توانستم در همان حال که نگاهش را متوجه نقطه‌ای کرده و عینک دستدارش را پیاپی به دندان می‌کوبید، حس بزنم که چه راه‌هایی برای آینده خود در نظر می‌گیرد. از طرفی اطمینان داشتم که وقتی غذای خود را نیمه کاره می‌گذارم و از خوردن شیرینی و دسر خودداری می‌کنم، قطعاً نقشه مخصوصی برای کامل کردن نهار خود دارد. دفعتاً با چشمان ریز خود به طرف من برگشت و گفت: برو بالا و کاغذی که تازه از خواهرزاده‌ام رسیده همراه خودت بیار. مقصودم اون کاغذیه که وقتی به ماه عسل رفته بود به من نوشته و عکسی هم که زمینه اون فرستاده. از این اشاره فوراً به نقشه‌اش پی بردم. نامه خواهرزاده وسیله خوبی برای معرفی او بود. یک مرتبه احساس خشمی وجودم را در بر گرفت. تا کی میباید آلت دست اعمال مسخره آمیز او شوم؟ یک دقیقه مشکوک و مردد به جای خود باقی ماندم، ولی باز هم مغلوب و شکست دیده بلند شدم. مثل شاگرد شعبده بازی که بی اراده در دست استاد خود اسیر و ناتوان است و بی اختیار در فریب و اغفال مردم شرکت می کند، من هم گرفتار و زبون او بودم. از همه اینها گذشته در من آن قدرت و شهامت وجود نداشت که از حق خود دفاع کنم. حد زدم که این سید تازه آدمی سخت سر و گردن کش باید باشد و مایل نیست کسی بی جهت آسایش و راحتی او را برهم بزند. در موقع نهار فقط شرح مختصری درباره این اشخاص برای من گفته بود. وانگهی او این اطلاعات را قریب 10 ماه پیش از بعضی از روزنامه ها خوانده و در حافظه خود جمع آوری کرده بود. با وجود آن که جوان و بی تجربه بود، با این حال می توانستم بفهمم که شکار این بار خانم ون هوپر از طبقات ممتاز و مردی بسیار خشن و گوشه‌گیر باید باشد و کسی است که به هیچ وجه مایل نیست با دیگران تماس پیدا کند. اینکه چرا او به مهمانخانه کرانه لاجوردین آمده و مقیم مونت‌کارلو شده به من مربوط نبود، ولی مسلماً برای مصاحبه من خیلی اهمیت داشت، زیرا همین حالت اسرارآمیز و میل شدید کنار جویی او کافی بود که حس کنجکاوی این زن را تحریک کند و به هر نحوی هست ولی آن که خواب و غذا را بر خود حرام سازد به راز او پی برد. پس از مختصری جستجو نامه را در میان صدها کاغذ دیگر در کشوی میزش پیدا کردم. از بس از بیماری علاج ناپذیر این زن عصبانی بودم، بدون آن که تعمدی داشته باشم چند دقیقه بیشتر در اتاق تنها ماندم تا لااقل با این کار مدت زیادتری آن مرد انزواجو را از مزاحمت وی در امان نگاه دارم. چند مرتبه به ذهنم خطور کرد که از راه دیگری خود را به رستوران برسانم و داستان نقشه ون هوپر را برای او تعریف کنم، ولی به هیچ وجه آن شهامت را در خود ندیدم که بی سابقه با مرد ناشناسی حرف بزنم. عاقبت ترجیح دادم که به کنار خانم ون هوپر بروم و از دور ناظر بازی‌های او برای اسارت شخص ناشناس باشم. اما همین که پایین آمدم از حیرت به جای خود میخکوب شدم. برخلاف انتظار من آن شخص در کنار نیمکت پهلوی خانم ون هوپر نشسته بود. شاید بیش از اندازه طول داده بودم و اون موقعی که نهارش را تمام کرده و قصد خروج از رستوران را داشت، ون هوپر به بهانه ای راه برو بسته و وی را کنار خود نشانده بود. یک دقیقه ناراحت و بلا تکلیف مکث کردم و بعد بدون آنکه سخنی بر لب بیاورم نزدیک آمدم و کاغذ را به دست ون هوپر دادم. مرد ناشناس همین که مرا مقابل خود دید از جایی برخاست و محل خود را تعارف کرد. اما خانم ون هوپر با لحنی سرد و آمرانه که از آن بوی تحقیر برمی‌خواست و به وی می فهماند که من شخص قابل اهمیتی نیستم و ارزش شرکت در گفتگوی آنها را ندارم، گفت: آقای دووینتر چند دقیقه قهوه‌ای با من صرف خواهند کرد، تو اگر مایل باشی می توانی آنجا بنشینی و دستور دهی قهوه‌ای برایت بیاورم، و اشاره به نیمکت دیگری که در گوشه راه رو قرار داشت کرد. این اولین باری نبود که او در مقابل دیگران با من اینطور خشک و اهانت‌آمیز صحبت می کرد. بارها تا فرصتی برای معرفی من پیش می آمد مرا تحقیر کرده و به نوعی به طرف می فهماند که من دختر اون نیستم و ارزش احترام و تکریم را ندارم. البته در بعضی از مواقع عمل او باعث خوشبختی میهمانانش هم می شد، زیرا اگر زن بودند با اشاره سری قناعت می کردند و اگر مرد بودند تبسمی ساختگی کرده و قبل از من پیش خدمت را صدا کرده و بعد در صندلی خود می نشستند. اما این بار هوا